بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. نظر بسیاری از فقهای عظام درباره نجاست مجسمه و مشبه این است که اگر عقاید اونها مستلزم انکار یکی از ضروریات دین شود، اونها نجس هست. مثلا همه معتقدیم که خداوند بسیط الحقیقه است. اگر قائل به جسمیت خدا شوی، و منظور ما از جسمیت جسم مادی و شخصی باشه، لازمش اینه که قائل به ترکیب در وجود خدا شدیم. و ترکیب مستلزم نه تنها تعدده، بلکه مستلزم تولد هم هست. چون از مرکب مولود برمی‌خیزد نه از بسیط. پس اینها نجسن به لحاظ این که مشرکن. و اما اگر قول به تجسیم مستلزم ترکیب یا تعدد نباشه، بلکه نظیر عوام مردم که فکر میکنن خدا بر بالای سر ماست، به دلیل الرحمن و علی عرش استوا، خدا بر روی عرش نشسته است و منظورشون جسم مادی نیست. یا مثل مرحوم صدرالمتعلقین قائل به جسم الهی است. فوق اجسام می‌داند، فوق جوهر و عرض می‌داند. در این صورت نمی‌توان حکم به نجاست آنها کرد. و اگر در روایت یاسر خادم عن الرضا علیه السلام قال من شبه الله به خلقه فهو مشرک و من نسب الیه ما نهی عنه فهو کافر. و همچنین روایت حسین ابن خالد عن الرضا علیه السلام قال من قال به تشبیه و جب فهو کافر مشرک. منظور از کفر عدم اسلام نیست، بلکه کفر در مقابل مطیعه. یعنی مجسمه معصیت کاره، گمراهه، طغیان کرد، متمرد. چون شرک و کفر مراتبی دارند، بعضی از مراتب کفر نافرمانی و تمرد می باشد. و بعضی از مراتب شرک ریا می باشد. انما المشركون نجس، هرگز بر مرائی اطلاق نمیشه، بلکه شامل عبده اوثان و اصنام میشه، اونایی که بت‌های جاندار و غیر جاندار رو میپرستن، اون عبده اوثان و اصنام اینها مشرکن و نجسن. لذا اطلاق این دو روایت پذیرفته نیست. چون اگر اطلاق این دو روایت رو بپذیریم، لازم میاد که اکثر عوام مسلمی مشرک باشند، کافر باشند و نجس باشند. فکر نکنم کسی این حرف رو بزنه. و کسی این حرفا قبول کنه بعیده. همون حرفی که عرض کردم، توجیهی که کردم، لذا این نظرات علمی نظرات دقیقیه که ما باید حتما لوازم اون نظر رو هم در نظر بگیریم. بعضی از نظرها لوازم بسیار زشتی داره، حواستون باشه، اما بعضی از نظرها صرفا یک نظر علمی است، لوازمی نداره. خدای نکرده اگر قائل به مثلا الرحمن و علل عرش استوا برگردید مثلا بگید لازمش ترکیب است و فلان، خب این کفره. اتفاقا اشاعره خودشون که طوائفیان در علم کلام میگن نه، این لازم و قبول ندارن. لازمه تجسیم توالده. الان تمام اینایی که جسمن از همدیگه زاده بدد میکنن، قرآن هم میگه که ما برای هر چیزی دو زوجان خلق کردیم، زوج داده هر چیزی، تمام موجودات بر اساس زوجه. الحمدلله فقهای ما خیلی زیبا کار کردن، پویایی فقهی ما در دنیا بی نظیره، واقعا بی نظیره. من سعی میکنم هر روز اعجاز فقه رو یکیشو به یادتون بیارم. یکی از اعجاز فقه اینجاست، دیدی چجوری قشنگ حل کردن؟ گفتن اگر مستلزم لوازمی باشه که منکر ضروریه ضروریات دین باشه، اینا نجسن. اما اگر نه، ما بهاییت رو چرا نجس میدونیم؟ چون بهاییت مستلزم انکار ضروریه دینه. لذا ببینید اینو ما با نجس میدونیم، ولی ما اینجوری نیست که هر کسی یه نظری یا رأی بده بهش بگیم تو نجسی. توی ماهواره‌ها میخوان شیطنت کنند، این فتوا رو بزنی تو دهنشون. ما اینو نمیگیم، ما میگیم هر چیزی که مستلزم اینه. امروز تو اروپا هم عین همین نظریه است، تو قانون علوم سیاسیشون همین نظریه است، توی خیلی اونا هم میگن اگر نظریه ای در دانشگاه هاروارد داده بشه که مستلزم تکذیب مبانی قانون اساسی ما، زندانی داره چی داره چی داره. عرض عرفی این فتوا همه همینو میگن. بالاخره نمیتونن که هر جا مرج ایجاد کنیم، نمیتونیم که نظریه یه هر جا مرج بدیم. بحث از التفات و عدم التفات رو بعضی از آقایون گفتن، باز همون استلزامات میاد، یعنی وقتی اونه بگیم التفات انتفاته نمیشه، بعد اون قاعدهش نگرد از انتفاته نمیشه. دوستان عزیز من، بریم بقیه بحثمون بگیم. اما مجبره، آنانی که قائل به جبرن، جبر سه قسمه. یکی جبر تکوین، مثلا نوزاد در رحم مجبور است که دوران نه ماه رو بگذران، یا درخت در زمین مجبور است که ریشه اش به آب برسه. جبر تکوینی مطابق با هدایت تکوینی است. خداوند جهان رو آفرید، ثم هدا. بعد از آفرینش میگه چی؟ ثم هدا، هدایت کرد. یعنی چه؟ یعنی به درخت گفت چجوری میوه بده، چجوری از خاک غذا تو تأمین کن. این جبر تکوینی است. در جبر تکوینی کسی بحث نداره. دوم، جبر تشریعی است. جبر تشریعی دو قسمه، تارتن نفی اختیار می کند، یعنی می گوید بشر در فعل خود هیچ اختیاری ندارد، هر گناهی که می کند یا عبادتی که می کند به اراده الهی است، مجبور و مغرور اراده خدا. اخرى منکر عذاب و ثواب و رسالت و امثال این هاست، یعنی میگوید ما با اختیاری که خدا به ما داد در این دنیا هر مقداری که اختیار بکنیم آزادی. ما مستند به اختیار خودمون هستیم، ما مستقلیم، استبداد در رأی داریم. به دلیل لا اکراه فی الدین، این لا اکراه فی الدین رو اینجا میارن. اشاعر قول دوم رو، ببخشید، قسم دوم رو قبول دارن. یعنی میگن که افعال ما مجبور اراده الهی است. دلیلشون هم این آیه است: قل کل من عند الله. اینا رو ما تو تفسیر بحث کردیم. دلیلشون این آیه است: به مردم بگو همه چیز از محضر خدا صادر می شود. در این حال قائل به آیه کل نفس ما کسبت رهینه یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینا رو قائل هست. منکر ثواب و عقاب نیستن. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خب لها ما کسبت میشه ثواب، علیها ما اکتسبت میشه عذاب. اینا رو منکر نیستن، لذا اینها نجس نیستن. حشاره اینها پاک هست، چون نظریه اونا مستلزم انکار ضروری دین نیست. اما بعضی از طوائف مثل کرامیه اونا نظر سوم قائلن، این نظر سوم رو رئالیسم هم قائلن، سوسیالیسم هم قائلن، این نظریه هنوزم رایجه. ما توی انقلاب کمونیست رو ممکن نجس میدونستیم، برای همین بود بعضی از فقها اینا خدمت بحث کنن. اگر جبرشون مستلزم سوسیالیسم، همین میگن جبرشون مستلزم انکار ضروری دین و اسلام بشه، مثل انکار ثواب، انکار عقاب اینا بشه، قطعا نجسه، نجسه. به همون دلیلی که از امام رضا علیه السلام نقل شد، من قال به تشبیه و جبر فهو کافر مشرک. گفتیم اینا مراتبی داره، تو بعضی مراتب نجسن، تو بعضی مراتب نجس نیست. اینا اصلا جبرینشون به اینه که میگن که آقا ما گناه نکردیم، خدا گناه کرد، ما کار خیلی نکردیم، خدا کار خیلی کرد. اما اشاعره میگن نه، ما کردیم، اما خدا هم در اراده ما نقش مستقیمی داشت، لذا اونا لها ما کسبت رو قبول دادن. اینا اصلا لها ما کسبت رو قبول ندارن، اینا دیگه کل نفس ما کسبت رهینه، اینا اصلا قبول ندارن این آیاتو، ولی اینا قبول دارن، اشاعره اینا رو میپذیرن. منتها اون قول کل من عند الله رو اونجوری معنا میکنن، میگن قول من اون کل من عند الله یعنی ما در اختیار و اراده مجبوری، جبر در اراده قائلن، جبر تکوین که مانعی نداره، جبر در اراده قائلن. بگذاریم از این بحث که مال علم کلامه، من تا فتواش اینه
استاد، که ضروری دین رو انکار میکنن، ممکن ما چیزی رو ضروری میدونیم که اصلا اون ضروری میگه آقا اصلا ضروری نیست، بالاخره این ملاک ضروری دین.
میتونی یه مثال بزنی؟
همین اصلا ممکنه بگه مثال میدم، مثلا بحث خاتمیت، بحث خاتمیت در... ما رو ممکن اصلا بگه آقا این ضروریه دین.
اگر در بحث خاتمیت ایشون بگه آقا چون من خاتمیت ضروری دین، قبلا تو بحث نصارا و مجوس گفتیم خدمت رو عرض کنم که خاتمیت از ضروریات دینه، علتش اینه که لا نفرق بین رسوله، آیات قرآن دلالت داده بر این قسمت.
خب پس اگر ما این رو بیان کنیم، چرا با ابن نجاست اهل کتاب نباشیم؟ اینا مسلمان خاتمیت
عرض کردم دیگه، گفتم نجاست دارن اینا، اگر گفتم اونجا هم نظرم این شد، اگر مستلزم سبب انکار ضروری دین بشن اینا نجاست دارن، ولی اونها میگن که نه، اگر ما قبول داریم که پیغمبر هست، خب اونایی که قبول دارن مانعی ندارن، منتها میگن اونا قائل به چی هستن؟ پوریالیسم، یعنی تکثر قرائات هست. خب اونا تکثر قرائات رو قبول دارن. الان مسیحی‌های فعلی به ما اینجوری میگن، پوریالیسم دینی که اینا میگن، یا هرمنوتیک تحصیل کردید یا نه؟ هرمنوتیک رو بخونید، بد نیست درس هرمنوتیک. خب من آقای جوادی حاجی آقا خوب درس دادم، خب همین رشته شد، اینا اینو قائلن، ما مشکلمون اینه. اگر رهبرانشون اینجوری بگن، مثلا یوغا تو انجیل یوغا داده که محمد پیغمبره، ولی این نسخ نیست، نسخ قبول ندارن، میگن ناسخ حضرت عیسی نیست. عزیزان من اینه که خدمت رو عرض کنم که اونا میگن ناسخ نیست، ما میگیم ناسخه، ما قائل به خاتمیتی، چون اینا میگن ناسخ نیست، از این جهت ما اینجا مشکل داریم. اگر مستلزم چیز بشه،
مثلا اگر با این بگیم که الان یعنی من باز دوباره به همون سوال، آیا ملاک ممکن حضرت عالی عنوان یک فقیه این ملاک میپذیری؟ یک فقیه دیگه مثلا روز حضرت آقا جناب آقای مکارم بقیه بالاخره یه ملاک دارن، این ضروری دین اگر باشه مسلما الان خیلی از مسیحیان اصلا میگن ما قبول نداری که
تو این قسمت اینا حرف نمیزنن. میدونی تو چه قسمت حرف میزنن؟ اون قسمت حرف میزنن اختلاف بر سر اینه که آیا شهادت لا اله الا الله کافیه یا نه، آیا همین که متدین به دینن کفایت میکنه یا نه. مثل رهبری میگه بله، این یک بحثیه، ولی مثلا مثل آی خویی آی گلپایگانی و هوبل مختار که بحث کرده ما میگیم نه. من البته اینا نجاست عوضی میدونم، ذاتی نمیدونم، نجاست عوضی میدونم، چون من انسان دو هم نجاست ذاتی نمیدونستم، لذا خدمت رو عرض کنم که خود من احتیاط میکنم، غذای اونها رو نمیخوام، احتیاط باید بکنم. آره دیگه، من که حالا بناست که مرجع تقلید بشم که ما الان درس میگیم، جدی از میکنم، از خدا یه چیز دیگه خواستم، اینه که خداوند از امام زمان خواستم که فتوا نده. فتوا سخت، بسیده بوالا همه رو باید بگردم، من تا آخر عمر درس میگم، اما تو این فضا نمیشم، تو این فضا نمیشم، خیلی سخت. گناه دیگری میخواد بکنم، من باید مجوزش رو بنویسم. لذا خدمت رو عرض کنم که خدا نیاره اون روز، خدا نیاره. مگه آدم باید همه فتوا بدن؟ من بسیار اساتید داشتم درس خارج میگفتن هر کاری کردیم درس خارج شما چلو بود، فتوا ندادن، شما نمیشناسید، فتوا نمیدادن، هر چی میخواستن. آقای عراقی هم مجبور شد فتوا بده. آقای عراقی بعد از آقای گلپایگانی دیگه کسی نبود، رفتن خدمت ایشون گفتن آقا انقلاب ضربه میبینه، گفت دیگه بر من متعین شد. واقعا هم خدمت کرد آقای عراقی، چون آقای خامنه ای را تایید کرد، سنگر انقلاب حفظ شد. آقای عراقی خوبی که داشت این که نماز جمعه رو واجب میدونست، واجب تقریری هم نه، عینی، و لذا همه هفته خودش میومد امام جمعه بود دیگه، لذا به نفع ما انقلابیا بود، لذا این رفتن آیین انتخاب کردن، همین آقای ثانی، همین آقایون، اینا رفتن ایشون رو قانع کردن، و ایشون هم بلافاصله تنفیس کرد، آقای خامنه‌ای رو تنفیس کرد، بلافاصله تنفیس کرد، بعد هم فرمودن همون جمله هایی که فرمود، و واقعا ایشون در قیامت در اعلای عرش هم خیلی آدم متواضعی بود. امام که آمد به امام گفت، یعنی بالا به امام گفت ایها المجدد الاسلام، ایها المجدد. امام داشت رو صندلی نشسته بود، ما جامع مدرسین بودن، بنده بودم اون شب بالا، بنده بودم یعنی من اینجا تکبیر میگفتم همینجا موندم را دادن بالا، بعد خدمت رایی همه بودن. امام شبا میومدن بالا نماز بکنن، اینا بزرگان میومدن و از انقلاب که اومد اینجا قوم، بعد امام نشسته بودید، آیا عراقی وسط نشسته بود، صندلی صحبت بود بلند شد از جا، بلندگون گذاشت کنم، میکروفون گذاشت کنم، در چی بلند شدیم به آمد، همه بلند شده، آمد مشکلی بزرگان آمد بغلش گره گفت عبد صالح خدا، بلند شد، بلند شد بیرون جلو صندلی نشین. این حرکت امام بعد فرمود از فردا شب نماز جماعت اینجا مال آقای حراکی، من نمیام. همون شب دیگه نیام. تو شما امشب به من اقتدا کردید تو بعد. همون شما مجدد اسلامی. ایشون خمیده بود دیگه، سنش خیلی بالا بود. من که ای سر درس خارجی اصول گفتم هیبت مراجع را نشکنیدم، هیبت خودتون میشنم، هیبت بزرگان از بزرگانتون که هم رو منبر میگید چرا نمیگید؟ بزرگانتون نمونه بی نظیرن بزرگانتون. حالا در هر صورت با اجازه شما خدمت بس کنم که دیگه مفوضه رو بحث نمی کنم، چون مفوضه هم در همین حکمه. اونایی که قائل به تفویضن اونها هم همینطورن. تفویض آیی، ببین تفویض اینه که عزیز دل من، خب امور رزق و بیماری و صحت و فقر و غنا همه اینا رو خدا به بشر واگذار کرد. خب لازمش چیه؟ معلومه دیگه، لازمش اینه که یا خدا عاجز از این کارهاست یا خدا اشتغال دیگه ای نداره، بیکاری بیکاره. بیکار بیکاره که این سریعاً با آیه مخالفت داره. کل یومن هو فی شن، کل یومن هو فی شن. فی شن یعنی چه؟ فی شن یعنی ای فی شغله، یعنی هر روز هر لحظه یه شغل داره، یه کاری داره، مشغوله. اگر اینجور لوازم رو برش بار کنید این موجب کفر و نجسه. اما اگر نه این لوازم رو نداشته باشه این اشکالی نداره، ولی متاسفانه داره. با آقای کویی، آقای کویی میگه من هر چی تو مفوضه نگاه میکنم حقم همینه. باقی مونده بحث وحدت وجود. فردا انشالله ها وحدت وجود رو نظریه آی خویی رو قبول دادن و خیلی زیبا آی خویی وحدت وجود رو صحبت کرد و خدمت ورس کنم که نظریه امام رو امام یه خود بالاتر صحبت کرد، ولی به نظر من آی خویی خیلی زیبا آمده، همه زیبا آمدن، منطقه آی خویی قلمش خیلی جاده بود. شما مال آقای خویی رو مطالعه کنید، همون رو من قائلم، یعنی در فلسفه هم که تدریس میکنم همین رو قائلم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.